کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
در این دنیا به از آنجا نیابی که باشد یک کناری و کتابی. کتاب ار هست کمتر خور غم دوست، که از هر دوستی غمخوارتر اوست. به نام دادار پاک سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. مایلم که عرض کنم خدمت همه شنوندگان و همراهان همیشگی کتاب فرهنگ که این برنامه 70 کتاب فرهنگ و ما این رو به فال نیک میگیریم در این روزهای زیبای پاییزی که شما برنامه کتاب فرهنگ رو برای گوش دادن انتخاب کردیم. من محسن زین‌العابدینی مجری برنامه به همراه مهمان برنامه که در وقت مقتضی معرفی خواهم کرد با سوژه نوشتن کتاب در خدمت شما هستیم. شنوندگان ارجمند اگر مایل باشند که با برنامه خودشون برنامه کتاب فرهنگ ارتباط برقرار کنند میتونن از طریق پیامک با رادیو فرهنگ با شماره 30558 تماس برقرار کنند یا پیامگیرهای شبکه فرهنگ 220-53-191 میتونن پیغامهای شما رو دریافت کنند. موضوعی رو که ما این هفته میخواییم در موردش صحبت کنیم نوشتن کتاب هست. استعذار دارند همه شنوندگان ارجمند که برای تولید کتاب مهمترین فرایندی که باید اتفاق بیفته فرایند نوشتن هست و اگر کتابی درست نوشته بشه و نویسنده‌ای درستی داشته باشه و افکار درستی در اون منتقل شده باشه، خب خود به خود خواننده خودش رو هم پیدا میکنه و جایگاه خودش رو باز میکنه. ولی نوشتن 1001 نکته و ظرافت در درون خودش داره، از سبک نوشتن، از مطالبی که باید نوشته بشه، از سوژه‌ای که باید به اون پرداخته بشه، تا بازاریابی، تا تولید و نشر و خیلی مسائل مختلف دیگه. ما می‌خوایم امروز با حضور میهمانی ارجمند این موضوع رو واکاوی کنیم و بشکافیم ببینیم که برای نوشتن کتاب چه ملزوماتی نیاز هست و چه باید کرد. میهمان امروز ما سرکار خانم بهار رهادوست هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و مدرس حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی. سرکار خانم رهادوست سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالیم که میزبان شما در برنامه کتاب فرهنگ هستین. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
من هم سلام می‌کنم به شما، به همه دوستداران کتاب و به همه شنوندگانی که علاقمند هستن به این برنامه شما و برنامه فرهنگ.
خیلی خوش اومدین. ما می‌خوایم در مورد نوشتن کتاب صحبت کنیم. بهونه‌ای هم که باعث شده ما سرکار عالی رو دعوت کنیم به این برنامه، علاوه بر تخصص و تجربه و سابقه‌ای که سرکار دارین، این هست که شما اخیراً کتابی رو منتشر کردین تحت عنوان چرا نویسنده بزرگی نشدم. این عنوان خود به خود همه رو به این فکر وامی داره که ببینن این پاسخ این پرسش که شاید در ذهن خیلی‌ها بوده چی هست. و خب حالا ما جدای از این کتاب میخواییم نظرگاه خود سرکار رو بدونیم، اینکه نوشتن کتاب و کلن کار نویسندگی از کجا شروع میشه، چطور ادامه پیدا میکنه، چطور میتونه به نتیجه برسه و همه مسائلی که مرتبط با این هست در این زمانه که ما در کتاب فرهنگ داریم میخواییم مورد بررسیش قرار بدیم. فکر میکنم با این پرسش اگر شروع کنیم بهتر از همه باشه، اینکه خود نوشتن اصلا چیه؟ اگر بخوایم تعریفش کنیم که نوشتن رو برای ما تشریح کنید که از کجا شروع میشه و چه فرایندی رو طی میکنه، بعد میتونیم بقیه صحبت‌ها رو باز کنیم.
نوشتن کلن یک فراینده. فرایند و عمل کسی که می‌نویسه، حالا خواه اون چیزی که می‌نویسه در قالب حروف و واژه‌ها و عبارات و جملات باشه و یا این که به صورت نوت‌های موسیقی. این چیزی هست، یه تعریف خیلی ساده‌ای هست که توی منابع میتونین پیدا کنین، ولی نکته مهم اینه که ما توجه داشته باشیم که این فرایند مراحل مختلفی داره، بایستی خیلی از مسائل دیگه رفت پیدا میکنه. نوشتن به خواندن مربوط میشه، به تفکر انتقادی مربوط میشه، به گوش دادن انتقادی مربوط میشه، به دیدن انتقادی و خیلی نکته های دیگه. بنابراین کلن این فرایند رو در مجموع بایستی به عنوان یه عمل خیلی ساده نبینیم، بلکه بدونیم که حداقل سه تا مرحله داره. یکی مرحله پیش از نوشتنه، قبل از اینکه شما بنویسین بالاخره یه اندیشه و پیامی در ذهنتون هست. مرحله هنگام نوشتن هست که اون خودش یک ماجراهایی داره، نکته های زیادی در اون هست. و بعد مرحله پس از نوشتن که در واقع بازبینی و اصلاح و ویراستاری و غیره. کلن این یه تعریف خیلی ساده از نوشتن.
خب این خیلی نکته جالبیه که نوشتن رو ما ساده نگیریم. یعنی نوشتن واقعا یک چیز پر اهمیت و شاید پیچیده هم هست. منتها از طرف دیگه یه مشکلی رو پیش میاره. اونم این هست که ممکنه خیلی بترسن از نوشتن. آیا این ممکنه این تأثیر منفی رو داشته باشه؟
زمانی این اتفاق میفته که انسان نداند که فرایندها چی هست و چجوری میشه بهش پرداخت. یعنی هر چیزی که شما ندونین و نشناسین به هر حال یک حراسی ازش دارین. وقتی که نکته ها آشکار بشه در وقت خودش، در جای مناسب، به روش مناسب، همه نپامه ها رفع میشه.
یعنی تکنیک های نوشتن رو باید بدونیم یا نه خوندن باعث میشه که یه ظرفی لبریز بشه؟
اینا هم مرتبطه. یعنی شما به هر حال بایستی بخونید تا بخونید و بشنوید و گفتگو کنید و بعد بنویسید و باز دو مرتبه این چرخه همینطور ادامه پیدا بکنه، با خیلی مسائل مربوط میشه. به هر حال نوشتن یک پروسه‌ای هست که طبعا مثل خواندن شما تعداد زیادی کتاب میخونین تو زندگیتون، ولی به اون تعداد کتاب نمینویسید. یه تصویری هست که فکر میکنن که نوشتن فقط کار یه عده خاصیه، به طور عام دارم صحبت میکنم، در صورتی که ما تو زندگیمون اولا فقط مسئله نوشتن کتاب نیست. ما خیلی چیزها دست وقتی که سواد یاد میگیریم تا زمانی که زنده هستیم خیلی چیزها منویسیم، از نامه گرفته تا انواع و اقسام کارهایی که توی زندگی روزمرمون ارتباط داریم با مسائل مختلف. بنابراین پروسه نوشتن پروسه خیلی فراگیری هست در تمام طول زندگی ما، به معنی عام میشه. البته
اتفاقا این سوال یکی از سوالهای مهم من بود، این که من بدونم که آیا هر کسی میتونه بنویسه یا نه نوشتن ملزومات خاص خودش رو داره یا افراد خاصی میطلبه.
هر کسی میتواند بنویسد در ظرف مناسب توان و نیاز خودش. یعنی مسئله رو سفید و سیاه نکنیم، آره یا نه نیست قضیه. همه میتونن در یک حدی، ممکنه کسانی بتونن در حد رفع نیازشون بنویسن که خیلی مهمه که بتونن باز خوب بنویسن، کسانی هستن که باز در مرحله خلاقتری میتونن آثاری تولید کنن. به هر حال اگر نوشتن رو به مفهوم خیلی عام در نظر بگیریم، گرچه به ظاهر به نظر میرسه که خیلی افراد کمتر مینویسن و بیشتر میخوانند، ولی در واقع بسیاری از کسانی هم که نویسنده هستن، مثلا فرضاً من در حدود 15 تا کتاب نوشتم، ولی قطعاً تو زندگیم، در طول زندگیم خیلی نوشتم، خیلی نوشتم، بیشتر از این تعداد نوشتم. خیلی نوشته‌ها هست که به عنوان مشق بوده، نوشته‌ای هست که مثلا از بین رفته، یا نوشته‌ای هست که منتشر نمیشه. اینی که اون چیزی که میبینیم با اون چیزی که اتفاق میفته یه تفاوت‌هایی داره.
خب پس ما این نوشتن رو میتونیم، هر نوع نوشتنی رو، نوشتن کتاب به حساب نیاریم و نوشتن کتاب رو جدا کنیم. حالا توی بعدی برنامه اگر اجازه بدین ما در موردش صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ استعذار دارن که یکی از بخش‌های مهم این برنامه بر قسمت معرفی کتاب‌های برنامه هست. خانم بنفشه محمودی معرفی کتاب رو به خوبی انجام میدن. اتفاقا این هفته قرار هست که کتاب چرا نویسنده بزرگی نشدیم از میهمان حضوری برنامه سرکار خانم بهار رهادوست رو معرفی کنند. با هم بشنوید.
در 1356 کتابخانه مرا برای گذراندن دوره کارآموزی به کتابخانه ملی پزشکی امریکا فرستاد. و در بازگشت از سفر پرباری که داشتم، موفق به ماشینی کردن، آماده سازی و تهیه فهرست کتابخانه در بخش زیر نظرم شدم. کار سازنده صیقل جانم شد. اما همچنان گاه از خود می پرسیدم، آیا رویای من این بود که کتابدار موفقی بشوم؟ در پاسخم، همیشه نمی از غم و رگه ای از دلتنگی بود. به موازات طی مراحل تا حرفه‌ای شدن در کار، عشق و شعر هم در وجودم افت و خیزهای خود را داشت. در عشق دنبال محال‌ها بودم تا ممکن‌ها و در شعر از تصویرهایی چون زخم و خون و چاقونی رو می‌گرفتم و هر آنچه حواس پنجگانه را می‌آزارد. به تدریج پذیرفتم که دو هویت دارم و دو نیمه‌ام. بخشی از وجودم بر کار و بخشی دیگر بر عشق متمرکز است و عشق زمانی عشق است که شعر از آن برخیزد. در سال 57 بسیاری از پرده‌ها بالا رفت و صحنه‌هایی پدیدار شد که کمتر کسی انتظار دیدنش را داشت. من به رغم اینکه تجربه زندان متقاعدم کرده بود که برای سیاسی بودن خیلی چیزها کم دارم، مثل همه در تب و تاب اخبار بودم و رخدادهای پس از بهمن 57 باعث شد چشمانم به حقایقی باز شود که تنها وقوع این حوادث میتوانست آنها را نشانم دهد. و تأثیر دیگر آن بر زندگی شخصیم این بود که زمین ساز ازدواجم با نیکمردی دلاور و پاک دل شد. ازدواجی که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. چون پس از 3 سال و 3 ماه با سقوط هلیکوپتری که او هدایتش می‌کرد به پایان رسید. او به جمع شهیدان پیوست و من و پسر 11 ماهه‌ام یحیی برای رویارویی با روزگاران سخت تنها ماندیم. اونچه شنیدید جملاتی از کتاب چرا نویسنده بزرگی نشدم نوشته بهار رهادوست بود. این کتابدار پیشکسوت در کتابش دست به تجربه‌ای جالب و در نوع خودش بی‌نظیر زده. او زندگی و تجربه‌های خودش رو به روش فرهنگ نگاری روایی مورد پژوهش قرار داده تا به پاسخی برای پرسش همیشگیش دست پیدا کنه. چرا نویسنده بزرگی نشدم؟ او در دیباچه کتاب روایت میکنه که چطور زمانی که در سال 91 برای دیدار پسرش به امریکا میره، در یک پارک جنگلی با خودش قرار میذاره که در جستجوی یافتن جوابی برای این سوال نوشتن کتابی رو آغاز کنه و این کار رو هم انجام میده. او در ابتدا در پرسش و پاسخی که با خودش انجام میده، تکلیف خودش رو در نوشتن این پژوهش روشن میکنه و سپس به سراغ بخش روایت زندگیش میره. رهادوست روایت خودش را از سال 1328 خورشیدی آغاز می‌کنه و درباره کودکی و نخستین آموزش‌ها و تحصیلاتش سخن میگه تا به جایی میرسه که اولین جرقه‌های نوشتن در او کشف میشه. انتشار اولین اثر او در سنین نوجوانی ظاهراً راه آینده‌اش رو روشن می‌کنه و او به این باور میرسه که قرار یک نویسنده بشه. اما مسئله به این راحتی‌ها هم نیست. او با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنه و در نهایت به جای یک نویسنده حرفه‌ای به یک کتابدار حرفه‌ای تبدیل میشه و با اینکه تالیفات زیادی از اون منتشر میشه همیشه به دنبال پاسخ پرسش خودش بوده، پرسشی که این کتاب بر اساس اون شکل گرفته. تفسیر علمی تجربه تلخ حساب و کتاب مشخصی دارد. پائولو فرره، آموزشگر نامی برزیلی که از تجربه زیسته مردم برزیل برای آموزش سواد به آنان استفاده کرد، اثر معروفش آموزش ستم دیدگان را بر پایه تجربه زیسته سرشار از فقر و محرومیت کودکی خود نوشت و کم نبودند بزرگانی که در طول تاریخ از قلب تاریکی ها برخاستند و زیباترین نورها را افشاندند. اگر سخن آلدوس هاکسلی را بپذیریم که تجربه نحوه تعامل ما با رخداد و نه خود رخداد است، باید تجربه تلخ را تجربه‌ای بدانیم که لزوماً بار منفی ندارد. و به یاد بیاورین که ادبیات و عرفان بیدارگر ما سرشار از گداخته شدن‌ها و سوختن‌های روشنی بخش است. نخستین غزل حافظ را که می‌خوانیم با فضای تجربه تلخ او آشنا می‌شویم. آنجا که می‌گوید شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. بنابراین خلاقیت ها از دنیای سبکباران ساحل ها برنمی خیزد، بلکه حاصل تجربه های زیسته تلخی است که در وهله نخست آسیب رسان می نمایند. رهادوست در فاز دوم کتاب خودش به تحلیل داده های بخش اول می پردازه و پس از ارائه تعریف هایی از نوشتن، نویسنده و نویسندگی بزرگ در طرح زندگی خودش به تقسیم بندی متغیرهای مشوق و نیروبخش و متغیرهای بازدارنده و آسیب رسانی می پردازه که در راه رسیدن به جایگاه یک نویسندگی بزرگ با اونها روبرو شده. او سپس به تفسیر هر یک از این عوامل می‌پردازه و در این راه مانند بخش دیباچه گفتگوهای درونی خودش رو هم با خواننده در میان می‌گذاره تا او رو در فهم مطالب بیشتر یاری کنه. در بخش پیامد سخن او دوباره به پارک جنگلی سنت لوئیس برمیگرده که در تمام مدت 4 ماهی که مشغول نوشتن کتابش بوده به منبع الهام او تبدیل شده بوده. شیوه بیان رهادوست در این کتاب و همچنین نثر روان و پیراسته او از جمله عواملیه که کتاب او را از پژوهشی خشک و رسمی به تجربه خواندنی تبدیل می‌کنه. اصرار او بر ساده نویسی و آوردن کلمات معادل انگلیسی در پرانتزهایی در متن اثر نه تنها خواننده را با پانوشت‌های کثیر و سردرگم کننده درگیر نمی‌کنه، بلکه می‌تونه به مثابه یک کتاب درسی عمل کنه و او را در تجربه‌های نویسنده شریک کنه. پانوشت‌های این کتاب که در انتهای هر فصل اومده میتونه به عنوان منبعی برای پژوهش کیفی درباره نویسندگی مورد استفاده قرار بگیره. بیان او در بخش روایت زندگیش به شدت ساده و صمیمیه و به یکی از نقاط قوت کتاب تبدیل شده. رهادوست در این بخش بدون واسطه با خواننده سخن میگه و او رو از خلال تجربه‌های زیستش به مسیری تازه راهنمایی می‌کنه که طی اون میتونه در نوری درخشان از نو به پدیده نوشتن نگاه کنه. چرا نویسندگی بزرگی نشدم در 200 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 8500 تومان در سال جاری منتشر شده.
با سپاس از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی خوبی که از کتاب انجام دادن، خوشبختانه معرفی کتاب‌های خانم محمودی جای خودش رو باز کرده و مخاطبان خاص خودش رو داره، از ایشون تشکر مجدد می‌کنیم. سرکار خانم رهادوست، ما در مورد نویسندگی که صحبت کردیم رسیدیم به نوشتن کتاب.
بله.
که اینها رو از هر نوع نوشتن دیگه‌ای ما بتونیم سوا کنیم و در مورد اون مفصل‌تر و جدا صحبت کنیم.
خب وقتی ما میگیم نوشتن کتاب، در واقع بسیاری از انواع نوشتن‌ها رو از رده خارج می‌کنیم. یعنی مثلا انواع نامه‌های شخصی، نامه‌های اداری، نامه‌های خصوصی، نوشته‌ها، انواع آگهی‌های که ما توی روزنامه‌ها می‌دیم، بسیار از مطالبی که در مطبوعات منتشر میشه که جنبه فقط خبررسانی داره و خیلی چیزهای دیگه، اینها به طور طبیعی میره کنار. بنابراین اینجا منظور از نوشتن کتاب خلاصه میکنیم که نوشتن یک نوشتاری هست که قراره یا به صورت چاپی و یا الکترونیکی منتشر بشه، در اختیار عموم قرار بگیره. حالا این نوشتن کتاب، یه اشاره خیلی مختصر فعلا میکنم بعد بر میگردم به موضوع که میتونه انواع اقسام داره کتاب، انواع و اقسام داره، من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. فقط اگر قرار بشه یه توضیح کلی بدیم، میتونیم بگیم که کل کتاب‌هایی که نوشته میشه به 2 رده تقسیم کنیم. کتاب‌ها یا آثار تخیلی هستند و یا آثار غیر تخیلی، که آثار تخیلی در واقع ایمیجینیشن و تخیل در اون نقش مهمی ایفا میکنه و آثار غیر تخیلی، تخیلی شامل بسیاری از مطالب علمی، آثار علمی و متون تاریخی، متونی که در واقع اکسپوزیتوری رایتینگز بهش میگن. بنابراین اینجا ما صحبتمون از نوشتن کتاب، منظور نوشتنی هست برای آثاری که یا علمی هستند و یا ادبی
و قرار هست منتشر بشن. در مورد نوشتن خب فرمودین ممکنه آثار مختلفی فرد بنویسه، از مقاله گرفته، از نامه یا کارهای اداری و غیره، ولی کتاب به نظر میرسه جایگاه بیشتر و بالاتری داره. یعنی اینکه فرد ممکن خیلی چیزا رو در طول زندگیش بنویسه، ولی کتابی که مینویسه ماندگار میشه یا اسم اون رو شناخته تر میکنه. درسته؟ میشه این رو قضاوت کرد اینچنین؟
به طور خیلی عام چرا در فرهنگ ما مثلا کسی که میگن فلانی کتاب نوشته، نمیگن فلانی مثلا مقاله نوشته، این چیز یه نگاه خیلی عامی عمومیه که زیاد دقیق نیست البته، یعنی و عمیق هم نیست. به این معنی است که هر کسی که کتاب بنویسه لزوماً تاثیرگذار نیست و تأثیر مقالاتی ممکنه باشه که خیلی تاثیرگذارتر از کتاب باشه، ولی این تصویر یک تصویری هست، چون که کتاب یک فرایند به هر حال گسترده تری داره نسبت به مقاله، چاپش، نشرش، به هر حال یک ملزوماتی می طلبه که یه مقدار وسیع تر از مقاله و کارهای کوچیکتر این توی جامعه این شکلی جا افتاده، ولی لزوماً هر کسی که کتاب بنویسه تاثیرگذار میتونه نباشه.
حتی الان هست، خیلی هستن کتاب سازی میکنن و شاید اعتبار طرف با کتاباش از بین میره، یعنی کتابای بی محتوایی که نوشته میشه و کیفیت پایینی که داره.
حتی مثبت یعنی کمک نمیکنن به اطلاع فرهنگ جامعه، بلکه در جهت عقب بردن اون فرهنگ ممکنه نقش ایفا کنن.
خب حالا وقتی که در مورد نوشتن کتاب ما صحبت کردیم و نوشتن کلن، میرسیم به این که برای نوشتن یه ملزوماتی ظاهرن باید وجود داشته باشه، یعنی هر کسی که میخواد شروع کنه به نوشتن خالی و ذهن و فلبداه نمیتونه نوشتن رو آغاز کنه، باید یک شرایطی براش مهیا بشه. این شرایط و ملزومات چی هستن؟
ببینید، برای اینکه این به این ملزومات بپردازیم بهتر اصلا بشناسیم که عناصری که توی نوشتن هست چی هست. یعنی این یه مقدار جنبه در واقع یه نگاه علمی به قضیه داشته باشیم. نوشتن یه فراینده، گفتیم یه فراینده، ولی ماهیت این فرایند ارتباطیه، به این معنی که شما یه نویسنده دارین و ملزوماتشون که نویسنده باشه، نویسنده فرستنده یه پیام هست، مخاطب دارین که گیرنده یه پیام هست، بعد شما خود پیام رو دارین، اون اندیشه و اون معنایی که در ذهنتون هست و میخواین منتقل بکنین، که در واقع باز وقتی که به دست خواننده میرسه یا خواننده اونو دریافت میکنه، خودش باز پیام رو به گونه دیگه ممکنه که بهش منتقل بشه، و بعد یه رسانه‌ای دارین و اون و ابزاری دارین که اون زبان هم ابزاری هست که برای انتقال این پیام شماست. اینه یه چیز کلی هست که باستی بدونیم که یه چارچوب ارتباطی، یعنی کل ماهیت نوشتن یه فرایند ارتباطیه، اما این فرایند ضمناً میتونه آموزشی هم باشه و بسیار تاثیرگذار باشه. یعنی که فرستنده قصد میکنه که یک پیام‌هایی رو به گیرنده و مخاطبی که فکر میکنه این پیام‌ها رو نداره منتقل کنه، از این موضع نسبتاً یه هوا بالا به پایینه. در فرایند ارتباط معمولاً حالت صرفاً گفتگو و انتقال مهمه، در صورتی که در آموزش یه مقدار فرستنده یعنی نویسنده نسبت مخاطب گویا نقش آموزشی داره،
یعنی همون چیزی که ما در علم ارتباطات تحت عنوان آنتروپی میشناسیم.
دقیقاً یعنی مشابهت‌های حتی کسانی که رشتهشون کتاب داریه شاید خیلی راحت‌تر بتونن این چیزها رو حلاجی کنن. اما نکته خیلی مهمی که الان من میخوام به شما بگم اینه که ما توی رشته خودمونم زبان رو به عنوان ابزار میشناسیم، اما باید بدونیم که دو نوع برخورد وجود داره با این زبان وقتی که صحبت از نوشتن کتاب میکنیم. یک برخورد این هست که ما زبان رو ابزار انتقال اون پیام بدونیم، یک برخورد دیگه این هست که ما زبان رو دیگه صرفاً ابزار ندونیم، بلکه یک ماده خام، یک دستمایه بدونیم. این دوتا خیلی فرق میکنه. وقتی که ما کتاب علمی تهیه میکنیم، کتاب علمی مینویسیم، آثار علمی ایجاد میکنیم، در واقع برای ما زبان نقش ابزار رو داره و اون هنر ما این هست که ما کاری رو که انجام میدیم، یعنی کتابی رو که می‌نویسیم، نوشتار ما، نوشتار علمی ما مطابقت داشته باشه با اون چیزی که در جهان هستی هست، یعنی تطابق اون نوشته ما با واقعیتی که در جهان بیرونی وجود داره. این نکته مهمی که باید رعایت بشه، از آثار علمی که این تطابق رو نداشته باشن، منطبق با واقعیات و فاکت ها نباشن، از نظر علمی مشکل دارن یا میتونن کامل نباشن. این میشه برخورد زبانی با زبان، شما برخوردتون زبانیه. این میشه در واقع آثار علمی، با آثار علمی اینجوری باید برخورد کرد. و در آثار تخیل داستان فرق میکنه. شما وقتی که یه رمان مینویسید، یک داستان مینویسید، دیگه اینجا شما به اون زبان، درسته که زبان اون نقش انتقالی رو هم در این حال که اون نقش ابزاری رو داره، ولی نویسنده با زبان دیگه به عنوان ابزار صرف نگاه نمی کنه.
یعنی واقعیت دیگه ممکنه تطبیق واقعیت با
نوشته نباشه. اولا وقتی که شما به زبان نگاه ابزاری نداشته باشین، زبان براتون ماده خامه. ماده خامی که فرم باید بگیره، ساختار بگیره، و اون فرم و ساختار خودش داستان نیست، یعنی خودش مسئله است که اون شما چگونه با زبان برخورد میکنید، چگونه که اینجا خیلی مهمتر از حتی اصل پیام میشه. توجه کردید؟ بعد در نتیجه حاصل کلام چی میشه، حاصل کار چی میشه، که نویسنده که آثار تخیلی میآفرینه، شعر، رمان، داستان و آثار تخیلی، قرار اون محصولی که میآفرینه تطابق دیگه قرار نیست داشته باشه، بلکه همبستگی باید داشته باشه. یعنی شما بایستی فرضاً یک شعر که مینویسید یا یک داستان رمان یا داستان کوتاه، به این معنا نیست که 100% با واقعیات فکت بیرونی بخونه، بلکه بایستی ارتباط داشته باشه با واقعیات بیرونی. این تفاوتی هست که به خصوص دکتر حق‌شناس با ظرافت تمام به این مسئله تو کتابش اشاره کرده، و من فکر میکنم بهتر از بسیاری از کسانی که بیرون از ایران ردبندی کردن آثار تخیل غیر تخیلی رو، به این ظرافت ها قشنگ پرداخته.
و پس اون ماده‌ای که اینها رو به یه شکلی از همدیگه جدا میکنه، به تعبیر شما یکی تطابقه، یکی هم همبستگی. بله، بسیار خوب، ممنونیم. انشاءالله توی فرصت بعدی باز هم ادامه خواهیم داد. شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ، ما با موضوع نوشتن کتاب در خدمت شما هستیم. میهمان برنامه ما سرکار خانم بهار رهادوست هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نویسنده. ما در مورد نوشتن تا اینجا صحبت کردیم، میرسیم به یک مسئله خیلی مهم در مورد نوشتن، اونم کارکردهای نوشتن هست یا اهمیت نوشتن، که به هر حال همه میبینن در دنیای حاضر خیلی چیزها منتشر میشه، خیلی چیزها در اختیار قرار میگیره، به خصوص در عصر فضای مجازی و رسانه های ارتباطی جدیدی که به وجود اومده، این نوشتن و انتشارش خیلی جایگاه خاصی پیدا کرده و پیام های مختلفی رد و بدل میشه. حالا میخواییم این کارکردهای نوشتن رو از زبان شما بشنوید.
ببینید، نوشتن مهمترین کارکردش این هست که مانع شکاف ارتباطی در جامعه میشه. شما دقت کنین، مثلا توی مطبوعات چقدر شما میشنوید، میخونید، تو رسانه ها یک مطلبی رو یه مقامی میگه، بعد تکذیب میشه، من اینطوری نگفتم، بعد چقدر سوء تعبیر و سوء تفاهم در ظاهر ایجاد میشه. حالا اینا چیزایی هست که ما میبینیم. چقدر سوء تعبیرهایی هست از نوشتارهایی که در اختیار مردم قرار میگیره و هیچ کس نیست بدونه که کی کجا چقدر بد تعبیر کرده، یعنی اینقدر تعداد اینا زیاده که اصلا قابل شمارش نیست، چون که ثبت نمیشه، ثبت نمیشه. پس بنابراین در مقیاس وسیع اگه در نظر بگیریم، بسیاری از بدفهمی هایی که مردم در ارتباطات اجتماعیشون دارن به خاطر اینه که نوشتارهایی که رد و بدل میشه، حالا ما اینجا صحبت کتاب رو میکنیم و یا به هر حال آثاری که در اختیار عموم قرار میگیره، اینها دقیق، درست و اونطوری که بایستی نوشته بشن نوشته نمیشن و بیان نمیشن و این یکی از مشکلات مهمی که ایجاد میکنه. دیگه اینی که نوشتن اگر که درست نباشه، فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مدون غلبه پیدا میکنه. من خیلی مسئله مهمی هست در واقع، با اهمیت دادن به نوشتار و نوشتن و جدی گرفتن مسئله است که در واقع ما میتونیم از فرهنگ شفاهی به فرهنگ مدون نقل بزنیم. و میدونین که اگر که جامعه که فرهنگ شفاهیش غالب‌تر از فرهنگ مدونش باشه، معمولاً اوهام جای واقعیات رو میگیرن و مردم عادت ندارن کلن مراجعه به اسناد و مدارک و منابع بکنن و همه چیز ذهنی میشه و زمینه برای بسیاری از مسائل نادرست پیش میاد
و ماندگاری هم کم میشه.
دقیقاً ماندگاری نکته‌ای هست که من همین الان به ذهنم میرسه که یکی از مهمترین کارکردهای نوشتار اینه که همین فرهنگی که الان من و شما داریم، همینی که اگر حافظ آثارشو ثبت نمی کردن، نمی نوشت، اگر فردوسی و سعدی اینها شفاهی بود همه چیز، اصلا من و شما شاید اصلا الان مثل الان روبروی هم نبودیم، یه موجودات دیگری در شاید اصلا در یک سرزمینی با یه مشخصه های دیگری بودیم. ما به این نکته ها باید خیلی توجه کنیم که در واقع با نوشتن و اهمیت دادن و جدی گرفتن این فرایند هست که فرهنگ مدون یک جامعه در واقع ساخته میشه. نکته دیگه اینه که کارکرد دیگه اینه که بسیار از کسانی که نسل جوان ما استعدادهای درخشانی دارن، خیلی از جوانا خیلی مستعد خلق آثاری هستن، ولی به دلیل اینکه نمیدونن، آشنا نیستن، این مسئله بهشون درست آموزش داده نشده چگونه بنویسن، آسیبش به این صورت ظاهر میشه که چه بسا که از استعدادهاشون اصلا پرت میشن و دنبال نمی کنن یا در مسیر نادرست پیش میرن، استعدادها پرورش پیدا نمی کنه. کارگردی دیگه این هست که ما اگر که به نوشتن اهمیت ندیم و درست نویسی اصلا در یک جامعه یک مسئله مهمی تلقی نشه، در واقع تعامل فرهنگی ما با جهان بیرون از خودمون درست صورت نمی گیره. و از همه اینها که بگذاریم، خیلی چیزا از پرت میشه، نیروها هدر میره، انرژی ها هدر میره، بسیاری از بودجه ها از بین میره، زمان از بین میره. یعنی اینا اینقدر تعداد این آسیب ها زیاده اگر که این کارکردها رو جدی نگیریم، که من فقط به همین مختصر بسنده میکنم.
یکی از نکته هایی که شما اشاره کردین اون بحث نسل جوان و آموزش صحیح نوشتن به اونها بود. این آموزش صحیح نوشتن ما همه جا میخونیم که فرض کنید یکی از زنگ هایی که توی مدارس به این کار میپردازن انشاست فرضن، و خب الانم کتاب های نگارشی اومده توی مدارس سعی میکنن به این توجه کنن، ولی به نظر میرسه همچنان ما ضعف داریم در این زمینه. شما موافق هستین با این که ما ضعف داریم؟ و
اصلا من مسئله موافقت یا مخالفت نیست، اینقدر شواهد آشکاری که من میتونم فقط بخشی از این شواهدو بشمارم براتون که چقدر شواهدی نشون میده که اصلا این مسئله که شما گفتین واقعیت کامل داره، یعنی واقعیه. و اصلا اتفاقا دوست داشتم درباره همین بیشتر صحبت کنم.
حالا اگر الان میتونید بشمارین بعضی از اینها چون خیلی مهمه. بله، خیلی از ممکنه آموزگاران بشنون، ممکنه از تصمیم سازان کشور بشنون. و خب این خیلی مهمه که ببینیم واقعا از نظر آسیب شناسی کجای مسئله لنگ میزنه که ما الان با مشکل نوشتن صحیح درگیر هستیم.
پس بنابراین بیایم بپردازیم به وضعیت نوشتن در ایران چطوره.
خب برسیم به این موضوع. ما این موضوع مهم رو داشته باشیم، توی فراز بعدی برنامه بیشتر بازش کنیم. برنامه کتاب فرهنگ و با موضوع نوشتن کتاب با حضور میهمان گرامی برنامه سرکار خانم بهار رهادوست ادامه میدیم. در فراز قبلی ما رسیدیم به اینجا که مشکلاتی در زمینه نوشتن ما داریم توی کشورمون. حالا بحثی که میتونیم بهش سرفصل بدیم بحث نوشتن در ایران هست. هم مسئله مزایای این و خوبی هایی که داره، هم آسیب شناسی وضعیت.
ببینید، اشاره کردیم به مسئله اینکه اگر که کار کرده نوشتن بهش جدی گرفته نشه، نیروهای نسل جوان به یه صورتی هدر میره، استعدادها از واقعا آسیب میبینن. من به طور کلی میتونم چند نکته اشاره بکنم که با اطمینان، یعنی به جرات میتونم بگم که متاسفانه در ایران حرمت نوشتن به طور کلی حفظ نمیشه. یعنی اصلا قضیه جدی نیست اونطوری که باید باشه. مثلا من خودم در طول تجربه‌ای که داشتم با دانشجویان، بسیاری از دانشجویان می‌دیدم که خوب نمی‌نوشتن و بعد فکر می‌کردن کارشون می‌گذره دیگه، داره میچرخه، همه چی داره میچرخه، بدون خوب نوشتن هم همه چی داره میچرخه.
یکی از این دانشجویان هم بنده بودم.
به هر حال شما که جز به کسانی بودید که شنونده بسیاری از نکته‌ها بودین حداقل، و الان هم که گویا مثل این که خیلی علاقمند شدین و یه چیزایی می نویسین. ولی به هر حال منظور اینه که من در طول تجربیات حرفه‌ایم بسیار برخوردم که نگاه تعدادی از دانشجویان این هست که خب بدون حالا خوبم ننویسیم، اولا روزگارمون میچرخه، کارمونو پیدا میکنیم، درسمونو تموم میکنیم، پی‌اچ‌دی‌مونو میگیریم، ظاهرا مثل این که همه چی داره میچرخه، بدون این هم میچرخه. این یک نگاهیه که واقعا اگر خوب بریم در بحرش و بشکافه میبینیم که واقعا منشأش یک ندانستن خیلی چیز هاست. اگر واژه جهل رو میخوام به کار ببرم، به خاطر اینکه چگونه میچرخه مهمه. وگرنه خب همه دنیا به هر حال هر اتفاقی در جهان بیفته بالاخره جهان داره میچرخه، ولی خب چگونگیش مهمه،
کیفیتش
مهمه.
گذاشتم
ببینید ما اصلا البته من واقعا تقصیر متوجه نسل جوان نمیدونم، مسئله خیلی عمیق، کلی و فراگیره. ما از کودکستان تا زمانی که میریم وارد دانشگاه میشیم و حتی فارغ التحصیل میشیم هیچ نگاه جدی به این مسئله اصلا نوشتن، این نگاه جدی به این مسئله اصلا وجود نداره. قضیه شوخی گرفته میشه. من حتی در موارد بسیار خودم به گوش خودم شنیدم و دیدم که یان پشت تریبون‌های جمعی در حضور عده‌ای در رسانه‌ها، خود من شنیدم که وقتی که میخوان بگن که مثلا حرفای فلانی بی‌پایه و اساسه، میگن این که انشاست، واژه انشا رو که اشاره کردیم. من بارها دیدم که به عنوان آسمون ریسمون بافتن و هر مثلا مطالب بی‌پایه گفتن و این واژه انشا رو که در واقع همون کمپوزیسیون، اسم درس کمپوزیسیونی که در کشورهای پیشرفته خیلی جدی گرفته میشه از کودکی و به دانش آموز یاد داده میشه که چطور باید نوشت، مقدمه چی هست، متن چی هست، اصلا تمام این ضوابط چیزایی که ما تو دانشگاه یه دفعه میان کلاس درس روش تحقیق می‌کنن، در صورتی که اینها چیزایی هست که از کودکستان و دبستان به شکل ساده باید آموزش داده بشه. کلاس انشا، این نهایت بی‌حرمتی به نوشتن در یه جامعه که کلاس انشا رنگ تفریح باشه و یه چیزی باشه که مثلا هر نوع مطلب بی رویه و بی اساس و بی پایه و بی سند و یعنی میگن که مثلا انشاست. این نشان دهن، این نشان است، نشانه بسیار نگران کننده ایه که حتی تحصیل کرده های ما، کسانی که در تریبون های عالی رو اشغال کردن و دارن از اونجا با مردم صحبت میکنن، این اصلا تکه کلام شده، فلانی انشا میبافته، این چیزا که انشاست. اینا همه آسیبه، آسیب های بزرگی هست، به خصوص برای جامعه ما که سعدی رو داشتیم، حافظ رو داشتیم، فردوسی و مولوی و خیام و نظامی و بسیاری از بزرگان علم و ادب ما الان واقعا منحصر به فردن در جهان. و این تضادی که شما میبینید بین اون گنجینه های بزرگ علم و ادب ما و این رفتاری که داره با آموزش داره میشه، وقتی که شما نوشتن رو جدی نگیرید، طبیعی که الان دانشجوی ما اصلا نمیدونه کمترین اطلاعات اصلی رو راجع به این بزرگان ما نداره. اگر از اینها بخواهید که مثلا یک بیت حافظ رو نقد کنه یا تحلیل کنه یا بوستان رو یا گلستان رو راجبش توضیح بده، اصلا بلد نیست این چیزا رو.
خب این مشکل در واقع مشکل هم خواندن رو الان مطرح میکنید، یعنی درست نخوندن و درست نفهمیدن، که این منعکس میشه توی درست نوشتن.
دقیقاً.
و این موزلی هستش که به هر حال اول باید پایه های خوندن و درک درست ریخته بشه و بعد برای نوشتن اقدام بشه. یعنی باید اول یه گنجینه درستی از خوانده ها وجود داشته باشه و بعد حالا در زمان نوشتن از اونها استفاده بشه.
با هم باید پیش بره دوست عزیز. با همه این فرایند وصله.
بله.
شما میخونید، فرام میگیرید، بعد اگر اون چه که میخونید در شما در مثل گوارده نشه در هاضمه ذهن و ضمیر شما، این تبدیل میشه به یه سری انباشته، یه سری اطلاعاتی که شاید به کار نیاد. زمانی کار بردی میشه که روش کار بشه. شما چنانچه رو خوانده هاتون کار نکنین چیزی باز تولید نمیشه. بنابراین خواندن و نوشتن دو تا فرایندی هستن به هم وصلن و این دوتا رو باید با هم پیش ببریم. هرچند که همه مردم قرار نیست نویسنده بشن.
بله.
قرار نیست که همه خانمای خانه‌دار نویسنده بشن، کتاب بنویسن، اصلا این نیست. مسئله این هست که یک حد نصابی از دانسته ها رو درباره نوشتن باید همه بدونن. بالاخره همه ما توی زندگی اجتماعیمون با نهادها سر و کار داریم، با ادارات، با به هر حال با مسائل حقوقی، مسائل فنی. اینها بایستی اطلاعاتی که باید همه ما بدونیم و سر و کار داشته باشیم و این برای همه باید باشه. بنابراین کسانی هم که نویسنده نمیشن، کسانی که لزوماً با قلم سر و کار ندارن، این به این معنی نیست که بی‌نیاز هستن از آموزش یک سری درست نوشتن به شکل اساسی. اما به هر حال سطوح مختلف داره. کسانی هستن که بر حسب نیازشون، حتی کسانی که تو رشته‌های علمی هستن، دانشجویان، حتی کسانی که فارغ التحصیلان، دانش آموخته‌های رشته‌های علوم طبیعی هم، اینها همه نیاز دارن که اون اصول رو بدونن، به خاطر اینکه مسئله یک مقدار فرهنگی هست. یعنی در واقع درست نوشتن اگر که جدی گرفته نشه و تحصیل کرده های ما اگر این مسئله رو خیلی اصلا نگاه به نوشتن اگر که سخیف باشه، این آثار سوء فرهنگی داره که توضیحش خیلی مفصله میتونم.
حالا یه مسئله دیگه هم که پیش میاد و الان به ذهن من رسید اونم این هست که ما در دنیای مجازی جدید، یعنی ارتباطاتی که داریم، ارتباطات اینترنتی، پیامک، رایانامه، پست الکترونیکی و غیره، ارتباطاتی هست که شاید بیشتر توجه میشه به رسوندن اون پیام و نوشتن هم خیلی توش کاربرد داره. منتها نوشتن رو به نظر میرسه که خیلی دقیق و صحیح نمیبینه، فقط میخواد پیام رو منتقل کنه. به نظر شما این آسیب خود این یا نه؟
ببینید، فقط اون قسمت به طور مقطعی اگه شما فکر کنید ظاهرا مسئله نیست. شما نیازی دارین میرین تو اینترنت اطلاعات رو میگیرین و کارتون رو انجام میدین. ببینید مقطعی اگه نگاه کنید، یک مثلا ما بیشتر ما که به اینترنت مراجعه میکنیم که وارد مقوله های کتاب نویسی که نمیشیم.
بله.
همه حتی کشورهای هم که در جوامعی که فرهنگ هاشون رو فرهنگشون کار میکنن، این چیزها رو جدی میگیرن، به هر حال مردم با دنیای مجازی سر کار دارن به همین شکل هست. اما اون اتفاق بعدی که میفته این هست که بسیاری از کسانی که میان وارد محیط آکادمیک میشن، دانشجو، مدرس، اینها در استفاده از این اطلاعات وقتی که میخواد بیاد در بافت آکادمیک قرار بگیره، تو استفاده از اینها لنگ میزنن. اگر شما بخواید یک خبری راجع به هواشناسی بگیرین یا مثلا راه ها رو بگیرین، خب اینا اصلا اینا فرق میکنه، ولی شما اطلاعاتی رو میگیرین، گرفتنش خود مهم نیست، چطور میخواین به کار ببرین و تبدیلش کنین، باز تولیدش کنین در یک متن نوشتاری دیگه، اونجاست که سطحی نگری اون وقت کار دست شما میده.
خب همه این صحبتهایی که فرمودین بسیار کاربردی و مفید. حالا برسیم به بخش انتهایی برنامه‌مون که به شکلی جمع‌بندی برنامه هم هست، چون زمانمون رو به اتمامه. برای نوشتن چه باید کرد؟ شما چی میتونید توصیه کنید؟
به نظر من اگر که مسئله در سطح کلان، در برنامه‌ریزی کلان جامعه اولا مسئله جدی گرفته باشه و اهمیتش روشن بشه. این برنامه و بسیاری از برنامه‌های دیگه که میتونه تو رسانه‌ها انجام بشه در جهت باز کردن ریشه ها رو نشون دادن و اینکه چگونه میتونه این نوشتن تاثیرگذار مثبت یا منفی باشه، یعنی این چیزا باید روشن بشه. پس بنابراین اول آگاهی رسانیه که امیدوارم که به هر حال فتح باب که شاید نباشه، ولی این کاری که شما انجام میدین تداوم داشته باشه در سطوح دیگه، حتی توسط دیگران، و واقعا انتظار میره که رفتار متفاوتی با این وضعیت داشته باشن،
حرمت قائل بشن،
حرمت نوشتن رو حفظ کنن و تاریخ رو، ارزش تاریخ رو ببینید. جامعه که این همه گنجینه داره ولی الان نسل جوانش حتی قادر نیست که یکی از این افراد بزرگان رو نقد کنه، از لوازم حتی صحبت مختصر راجع به یکی از این بزرگان عاجزه. خب این واقعا باعث تأسف و اندوهه. بنابراین آگاهی رسانی در درجه اول و آموزش از کودکستان و دبستان، نه دانشگاه که کلاس هایی میذارن مدام روش تحقیق. شما خودتون شاهدین دیگه، چه در رسانه ها، دنیای مجازی، انواع اقسام کلاس های روش تحقیق داریم میگذاریم، از بالا شروع میکنیم، ولی دانشجویانی که حتی اون اولیه ها رو هم نمیدونن. این کار باید از بنیاد شروع بشه، از آموزش پرورش، از کلاس اول ابتدایی، به شکل هایی که با روش های نوینی که به هر حال حتما اگر جوینده یابنده است، اگر واقعا مسئله اهمیتش احساس بشه که واقعا حرمت این قضیه باید حفظ بشه و احیا بشه، چون از دست رفته به نظر من این حرمت با این شواهدی که ما میبینیم، و هر حال خودشون راهکار رو پیدا میکنن.
بله، بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم بهار رهادوست که در مورد نوشتن کتاب با ما همراه بودند، و از شما همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که با ما همراه بودین و شنیدین این برنامه رو، و امیدواریم که این حرمت نوشتن و متعاقب اون تولید کتاب و خوندن کتاب هم بیشتر جایگاه خودش رو باز کنه و ما شاهد جامعه‌ای فرهیخته تر باشیم. سپاسگزاریم از همه شما و شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.